بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و بحث ما رسید به صفحه 180 امارات و اصول. امارات و اصول اشاره بحثش رو صفحه قبل مرحوم شهید صد انجام دادن، گفتن که حکم در توضیح حکم واقعی و ظاهری دیگه من تکرار نمی کنم. حکم واقعی و ظاهری دیگه خاطر دوستان هست دیگه. گفتن حکم واقعی که مستند به دلیل قطعی است، حکم ظاهری یا مستند به دلیل اماره است یا مستند به دلیل اصل عملی است. لذا ایشون توی صفحه 180 بخوان این توضیح رو بدن که خب اماره چیست، اصل عملی چیست و حکم ظاهری حاصل از اینها چه چیزی خواهد بود. مرحوم شهید صد بیان میکنه که حکم ظاهری همونطور که میدونید یا مستند به اصل عملی است یا مستند به اماره است. اگر ما امارهی داشته باشیم و حکم ظاهری از اون وجود داشته باشه، ما توی هر حکم ظاهری که از اماره حاصل میشه سه عنصر خواهیم داشت: یکی اماره، یکی معدای اماره، یکی حکم ظاهری حاصل از اماره. دقت بفرمایید که اینا مطالب جدیده، این تکراری نیست. خب اماره، دقت کنید که اینا سر جاش بنشینه. اماره به اون دلیل ظنی معتبر میگن. مثلا تو فرض مثال ما میشه خبر واحد ثقه، یا میشه ظهور، یا مثلا میشه شهرت یا اجماع، ظهور آیه، ظهور روایت، اینا همین میشن چی؟ اماره. یه چیزی داریم به اسم معدای اماره که مقصود از معدای اماره مفاد اون اماره است، که اون امارهی که اومده، اون خبر واحد ثقهی که وجود داره، اون شهرتی که هست، شهرت عملی، روایی، فتوایی یا اجماعی که وجود داره، مفادش چیست؟ داله بر چه مطلبی میکنه؟ مثلا فرض کنید ما یک خبر واحد ثقه داریم به عنوان اماره که معدای این اماره در واقع حکم شرعی وجوب صله رحمه. یا مثالایی که اول کتاب زده بود مرحوم شهید صد توی حلقه اولا، مثلا خدمت شما عرض بشود که مثال به حرمت ارتماس در حالت روزه، مثال به عدم وجوب خمس درای مالی که مثلا به ارث میرسه، اینها در واقع میشن معدای اماره، همه مفاد خبر واحد ثقه هن یا مفاد اجماعی هن، شهرتی هن. الان نهجه این که مثلا اماره ما چه چیزی باشه. خب پس این از اماره و معدای اماره. یک عنصر سومی هم وجود داره که حکم ظاهری حاصل از اماره است، که این فرمایشی که مرحوم شیخ بیان می‌فرمایند، مرحوم شهید صد بیان می‌فرمایند، در واقع مطلبی است که فقط ایشون در واقع بهش معترفن، و اون اینه که در میان اصولین ایشون معتقده که حکم ظاهری که حاصل از اماره است در تمام امارات یک حکم ظاهری بیشتر نیست، و اون هم حکم حجیت است. توجه فرمودین؟ حکم ظاهری که از اماره حاصل میشه حجیت اون اماره است. بنابراین در همه امارات حکم ظاهری از اون یه حکم بیشتر نیست، که اونم حجیته. مثلا میشه حجیت خبر واحد ثقه. این حکم ظاهری میاد پشت اماره قرار میگیره. یعنی ما میگیم چی؟ اماره ما خبر واحد ثقه است، میگیم حکم ظاهریش میشه حجیت خبر واحد ثقه. اماره ما اجماع میشود حجیت اجماع، حالا یا منقول یا اجماع محصل. اماره ما ظهور آیه است، میشه حجیت ظهور آیه. اماره ما شهرت فتوایی است یا روایی است، میشه حجیت شهرت اینها. یا مثلا اماره ما سیره عقلا است، میشه حجیت سیره عقلا، حجیت سیره متشرع. اینها در واقع همشون متغیرشون اون خود اماره است، اون چیزی که ثابته در واقع حکم ظاهری است که حجیته. خب این از این نکته که ما پس تو هر دقت فرمودیم دیگه، پس در هر حکم ظاهری که از اماره حاصل میشه سه عنصر داریم. حالا با این مقدمه بریم حکم ظاهری که از اماره حاصل میشه رو توضیح بدیم. ببینید با توضیحی که دادیم مشخص میشه وقتی ما میگیم که در اماره حکم ظاهری داریم، مقصود از این که میگیم حکم ظاهری در اماره وجود داره، مقصود اون حجیتیه که مرتبط و مستند به اماره است. و اماره هم که میدونید مقصود از اماره چیست، اصطلاحش هم قبلا توضیح دادیم، مقصود دلیل ظنی معتبره، اون دلیلی است که شارع با القاء احتمال خلاف اون رو کل قطع قرار داد. تو حلقه اولا مفصل بررسیش کردیم دیگه. خب پس بنابراین حکم ظاهری که حاصل از اماره است در مرتبه بعد از حکم واقعی، مقصود از اون حکم ظاهری همون حجیتیه که مستند به یک دلیل ظنی معتبره. خب حالا چی کار میکنه؟ کارش چیه این حکم ظاهری؟ این حکم ظاهری که در واقع همون حجیت مثلا خبر واحد ثقه است، دلیل ظنی معتبر، کاملا به صورت احتمالی و محتمل معدا و مفاد اون کاشف از واقع. اون حکمی که مثلا از خبر واحد ثقه مبنی بر وجوب صله رحم برداشت میشه، این حکم به صورت 100% کاشف از واقع نیست. چرا 100% کاشف از واقع نیست؟ چون اسمش روشه اماره است، دلیل ظنی معتبره. خب دلیل ظنی معتبر به صورت احتمالی کاشفیت از واقع داره. او چیزی که به صورت قطعی کاشفیت از واقع و لوح محفوظ رو داشت دلیل قطعی بود که دست ما ازش کوتاه. بنابراین ما در این فرض حکم ظاهری مستند به اماره، دلیل ظنی معتبر ما کاشفیتی از واقع داره که این کاشفیت در مرتبه پایین تری از دلیل قطعی است. لذا باید دقت کرد که ولو این که شارع این رو کل قطع قرار داده و القاء احتمال خلاف کرده و اون رو دلیل معتبر برای رسیدن به واقع و لوح محفوظ قرار داده، اما این حکم ظاهری است. حکم ظاهری است به این معنا که ما دستمون از واقع به معنای اینکه دلیل قطعی داشته باشیم کوتاه. بنابراین دقت بفرمایید که وقتی ما از حکم ظاهری حاصل از اماره صحبت میکنیم، مقصود از اون حجیتی است که مستند به یک دلیل ظنی معتبره. و خدمت شما عرض بشود که این دلیل ظنی معتبر هم مفادی داره که مفادش به صورت احتمالی و محتمل کاشف از واقع خواهد بود. بنابراین ما حکم شرعی که حاصل از دلیل معتبر باشه رو میگن حجیت، و اون دلیلی که مرتبط با حجیته، به تعبیر دیگه اون دلیلی که متعلق حجیت قرار میگیره میگن اماره. خب همین مقدار رو بریم رو متن بخونیم، پیاده کنیم رو متن که کار ما درست بشه. بله فهمه. معدی عزیز من اصطلاح نیست، معدا درست تلفظ کن. توضیح دادیم که معدا منظور مفاد و محتوای یک دلیل ظنی معتبره. خب هاش کنم این صفحه کتاب بر شما اومد، درسته؟ خب صفحه 180 الامارات و الاصول. خب امارات که میگن مقصود چیست؟ دلیل ظنی معتبر. اصول هم که منظور اصول عملی است. ول احکام ظاهریه تصنف عادتا الى قسمین. احکام ظاهری ما تقسیم می شوند به صورت عادی به دو قسم: احدهما یا احدهما الحکم الظاهری المرتبط به کشف دلیل ظنی معین على نحو یکون و کشف و ذالک الدلیل هو الملاک التام لجعله کل حکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه و العمل علی طبقه. خب اولین مورد از احکام ظاهری حکم ظاهری است که مرتبط است با کشف دلیل ظنی معین. آقا نکاتی که گفتیم تطبیق بدید. حکم ظاهری اینجا منظور چیست؟ بالاش بنویس، یعنی حجیت، یعنی حجیتی که به عنوان حکم ظاهری ارتباط دارد با چی؟ با کشف، با کاشفیت، با حکایت یک دلیل ظنی معینی. خب به چه صورتی؟ علا نحوین، به صورتی که یکونو می باشد کشف اون دلیل. کشف کدوم دلیل؟ اون دلیل ظنی معتبر. کشف اون دلیل هو الملاک تام، او ملاک تام و منات تام و علت تامه لجعلهی، جعل اون دلیل ظنیه. اصلا شارع خبر واحد ثقه رو جعل کرده که چی؟ کاشف از حکم واقع باشه. حکم واقع غیر از حکم واقعی است. آقایون دقت بفرمایید، ما یک واقعی داریم، وظیفه ما رسیدن به اینه که واقع رو بفهمیم، رسیدن به واقع، وصول الان واقع وظیفه ماست. اگر که با دلیل قطعی برای ما واقع حاصل بشه، اون حکمی که از دلیل قطعی به دست میاد میشه حکم واقعی. اگر برای رسیدن به واقع مترصد بشیم به اخذ به حکم ظاهری و دلیل ظنی معتبر، اون حالت و حکمی که از رسیدن به واقع به وسیله دلیل ظنی معتبر حاصل میشه رو میگن حکم ظاهری. پس دقیق بفرمایید، ما یک واقع داریم یک حکم واقع، اینو با هم متفاوتن. حکم واقعی یعنی حکمی که مستند به واقع از طریق دلیل قطعی. خب پس بنابراین این علا نحوین توضیح دلیل ظنی معینه. علا نحوین به صورتی دلیل ظنی معین کاشفه که یکون و کشف و ذالک دلیل، کاشفیت اون دلیل ملاک تام مست برای جعل اون دلیل ظنی. یعنی اصلا شارع اونو جعل کرده که چیکار کنه؟ کاشف باشه از حکم واقع، از لوح محفوظ، کل حکم ظاهری. خب حالا به ما توضیح بدید آقای سعد، این حکم ظاهری که توضیح دادید مثال هم داره؟ میگه بله، مثل حکم ظاهری به وجوب تصدیق واجب است که تصدیق بشه خبر ثقه و عمل بشه به طبق خبر ثقه، خبر واحد ثقه. حالا فرقی نمی کنه سوا اون کان ذالکت دلیل، ذالکت دلیل و ظنی مفیدن لزن الفعلی دائمن او غالباً و فی حالات کثیره. البته فرقی نمی کنه، اینا نکته سال ایشون مطرح میکنن، فرقی نمی کنه که این دلیل ظنی مفید ظن فعلی باشه و حکم واقع رو نشون بده به صورت ظاهری دائماً همیشه، یا نه او غالباً و فی حالات کثیره در بعضی حالات بخواد نشون بده. علی ای حال اگه شارع اونو معتبر کرد، برای ما معتبر باید بهش اخذ بکنه. و فی هذه الحاله یسمى ذلک الدلیل بالعماره، در این حالت، در کدوم حالت؟ در این حالتی که حکم ظاهری ما مرتبط است با کشف یک دلیل ظنی معین، به اون دلیله میگن چی؟ العماره. و یسمى الحکم الظاهری بالحجیه، به اون حکم ظاهری هم میگن چی؟ حجیت. فیقال ان الشارع جعل الحجیه للعماره، اینطور بیان میکنن که شارع حجیت رو برای اماره جعل کرده است. دیگه ایشون نیومد اون سه تا عنصر آقا توضیح بده، این سه تا عنصر از متن باید استیاد بشه، هر سه تاش تو متن هست، هم اماره هست اونجایی که میگه چی؟ خبر واحد ثقه، این میشه اماره که خودش هم بیان میفهمد و فی هذه الحاله یسمى ذلک الدلیل بالاماره، این میشه اماره. یه دونم حکم ظاهری مستند به این اماره داریم که بهش میگن حجیه که اسمش رو میاره. یه چیزم داریم تحت عنوان مؤدای اماره. مؤدای اماره کجا بود؟ کل حکم ظاهری خط دوم از بعد از عهد ما، که الحکم ظاهری به وجوب تصدیق خبر ثقه. این وجوب تصدیق خبر ثقه و عمل علی طبقه این میشه معدا و مفاد اماره. حالا مثلا میخواد مفادش هرچی باشه متناسب با بحثمون، مثلا بحث نماز، بحث روزه است، بحث زکات، هر بحثی متناسب به خودش معدا و مفاد داره دیگه. خب این از توضیح اماره. اما من فایل درس رو بذارم یه بار دیگه، عرض به خدمتتون که اینو باید بزرگش کنیم. این صفحه شما میبینید الان مشکل نداره؟ نه نه نه، من فکر کنم آخه برای من کوچیکه، فکر کنم برای شما هم کوچیکه. الان کلا دوربین رفت. خب عرض به خدمتتون که خب این از حکم ظاهری مستند به اماره. اما گاهی اوقات حکم ظاهری ما مستند به اماره نیست، بلکه مستند به اصل عملی خواهد بود. اگر حکم ظاهری ما مستند به اصل عملی باشه و حاصل از یک اصل عملی باشه، ما باید اول اینو تعریف کنیم. خب عرض به محضرتون که همونطور که میدونید و مفصلا در حلقه اولا بحث کردیم ما که در اصل عملی، خب اصل عملی به ما حکم واقعی نمیده، حکم ظاهری نمیده، دست ما از واقع کوتاهه و برای رفع تحیر در مقام عمل، برای اینکه بدونیم وظیفه عملیمون چیه، به ما یک در واقع دستوری رو میده. مثلا آقا میگه آقا شما اینجا راحت باش، براحت جاری کن، یا میگه احتیاط باید جاری کن، یا استصحاب یا اصول دیگه. این نکته ای که باید دقیق بفهمید. خب اما خود اصل عملی، وقتی ما میگیم که اصل عملی حکم ظاهری میده، این حکم ظاهری که اصل عملی میده تعریفش چیه؟ اینو مفصل توضیح دادیم، گفتیم که حکم ظاهری که اصل عملی میده حکمیه که در اون شک، در اون حکمی که مورد شک ما واقع شده توش لحاظ میشه. تعبیری که خود شهید صد به کار میبره تعبیرش تعبیر غریبی است، اما مقصودشون همین نکته بود که من عرض کردم که ما در اصول عملیه موضوعمون شک در حکم واقعی است، یعنی شک در اون حکمی که قبلا، تعبیر خودشون حکم مسبق بود دیگه، حکمی که در سابق بوده و ما بهش نرسیدیم. لذا حکم ظاهری که مستند به اصل عمل می شود، در واقع توی اون شک در اون حکمی که ما به صورت مشکوکن فیه بوده برای ما توش لحاظ میشه. مثلا دقت بفرمایید، ما توی اصل براءت، توی حکمی که اصل براءت به ما میده، اصلا موضوع حکم اصل براءت چیه؟ شک در وجوب، مثلا عرض میکنم شک در وجوب یا عدم وجوبه، یا شک در حرمت یا عدم حرمت، آیا حرام است یا حرام نیست، واجب است یا حرام واجب نیست. این خود همین شک موضوع براءت قرار میگیره. یا مثلا توی اصالت و طهارت به عنوان یه اصل عملی بنابر نظر شهید سعد، موضوع شک در طهارت یا عدم طهارته. موضوع اصل حلیت به عنوان یه اصل عملی از دید شهید سعد در واقع شک در حلال بودن یه چیزی یا حرام بودن اونه، اینکه حلال است یا حلال نیست. خب اینها به عنوان موضوع اصل عملی هستن که مفصلا بحث کردیم. حالا با توجه به این تعریف مختصر و مفید و کامل و جامعی که از اصل عملی داشتیم و حکم ظاهری که از اصل عملی به دست میاد، ما دو نوع اصل عملی داریم. دقیق میفرمایید، اصل عملی محرز و اصل عملی غیر محرز. این رو با ادله محرزه قاطی نکنید، اون اصطلاح دیگه است. معنای محرز همونیه که خوندید، اما توضیحی داره تو اینجا که باید دقت بفرمایید. ما یه اصل عملی داریم که بهش میگن محرز. خب خصوصیت این اصل عملی اینه که علاوه بر این که در موضوعش شک در اون حکم مشکوکن فیه ما وجود داره، یه نحوه کاشفیت ناقص هم از واقع توش هست. توجه میفرمایید؟ یعنی اینطور نیست که فقط و فقط و فقط توش شک وجود داشته باشه. خیلی شبیه، یه ذره شبیه، حالا تعبیر بعضی از اصولیین اینه که این اصل عملی محرز یه مقدار شبیه به اماراته. لذا تعبیرشون اینه که اصل اصول عملی که محرز هستن از جمله اصل استصحاب، به اعتقاد خیلی از آقایون، دسته جدیدی از اصولین در زمان معاصر ما، اصل استصحاب اصل محرزه، اصل عملی محرزه. تعبیرشون اینه که استصحاب فرش الامارات و عرش الاصوله، یعنی بالا دست همه اصول عملی است از لحاظ اعتبار و درجه و ارزش. چرا؟ چون اصل محرزه، یه نحوه کاشفیت واقعی داره، یه نحوه کاشفیتی داره که واقع رو با ما نشون بده، اما ناقصه. توضیح میدم چطور کاشفیت داره، همین از کاشفیتش صحبت نکردم. اما عرش الاماراته، یعنی چی؟ یعنی پایین ترین و پسترین امارات از لحاظ ارزش حجیتی. خب این رکیه که در رابطه با اصل عملی محرز باید بدونیم. پس اصل عملی محرز علاوه بر این که در موضوع شک در نوع اون حکم مشکوکن فیه لحاظ میشه، یعنی ما بالاخره فرضمون، اصلا محیطمون، فرودگاه اصول عملی فرودگاه شکه، اینو مفصلا بحث کردیم. اصلا اگه شک در حکم واقعی حاصل نشه، اصلا محط اصل عملی نیست. اما با وجود این که شک ما وجود داره، اما اون حکمی که از این مجرای شک برای ما حاصل میشه، مثلا به واسطه اصل استصحاب، فقط وظیفه و فقط وظیفه عملی رو مشخص نمیکنه، فقط رفع تحیر نمیکنه، انگار که یک کاشفیت ناقصی، یک کاشفیتکی از واقع داره که به ما کمک میکنه. خب حالا چطور همچین اتفاق میافته؟ اینو بعد داخل مثال توضیح بدیم که چطور میشه که یه اصل عملی داشته باشیم اصطلاحاً محرز باشه. محرز یادتونه که معنیش چی بود؟ یعنی یحرز الواقع، یعنی واقع رو نشون بده. اصل استصحاب یحرز الواقع، اما به صورت ناقص. چطور؟ ببینید، ما تو اصل استصحاب چی میگیم؟ روایت میفرماید که رفتم پیش امام، ازش سوال پرسیدم، من وضو داشتم، بعد یه چرتی به من عارض شد، ولی نمیدونم، شک دارم که این خواب من به نحوی بود که هیچی نشنوم و هیچی نبینم، یا به اون نحوه بود که وضوم باطل بشه. بعد امام میفرماید که شک نکن، شک لاحقت رو بذار کنار. میگه که فإنک، یا تو بعضی از تعابیر فإنه علی یقین من وضوئه. این لسان رو نگاه کنید، لسان استصحاب اینطوریه. یه لسانی هم هست، لسان براعته، میفرماید که رفع عن امتی التسعه، از امت من 9 چیز برداشته شده. خب یکی از اون 9 چیز که برداشته شده چیه؟ میگه مالا یعلمون، اون چیزایی که نمیدونن. خب یه چیزی که نمیدونی اثرش از تو برداشته شده. حالا من از شما سوال میپرسم، آیا لسان این دوتا دلیل مثل همه؟ استصحابه داره چی میگه؟ میگه فانه علا یقین من وضوعه، یعنی انگار داره یه جوری واقع رو نشون میده، یا آقا این که یقینیه، یقین داشته قبلا، به همون یقینه ابتنا کنه و بنا رو بر همون یقینه بذاره. اما تو اصل براعته اصلا کار نداره که حکم واقعی چی بوده قبلا که بخواد بر همون ابتنا کنه، یا اصلا کار نداره که کاشف از واقع هست یا نه. میگه نمیدونی؟ بیخیالش. آیا معنای بیخیال بودن اینی که در واقع هم بیخیالیه؟ نه، ممکنه در واقع یه چیزی باشه ولی به من نرسیده باشه، اما فعلا حکم ظاهریش براعته، یعنی لازم نیست تکلیفی انجام بدی. اما تو استصحاب نمیگه که فقط در ظاهر اینه، انگار که اینطوری ها، انگار داره یه واقعی رو نشون میده، میگه بابا تو قبلا یقین داشتی، خب به همون یقینت اخذ کن. اما دقت کنید، کاشفیتش از واقع کامل نیست. چرا؟ چون باز فرودگاه استصحابه شکه، شک کرد که این حالت براش به وجود اومد که استصحاب کرد. پس دقت بفرمایید، ما دو نوع اصل عملی داریم، اصل عملی محرز، اصلی که علاوه بر این که در موضوع شک که در نوع حکم مشکوکن فی لحاظ شده، در لسان دلیلی که اون اصل عملی رو ثابت میکنن یک نحوه کاشفیت از واقع و احراز واقع وجود داره، اما نه به صورت تام بلکه به صورت ناقص، که مثلا اصل استصحاب از این دست از اصول عملی است. یه اصل دیگه هم داریم، حالا به اصطلاح هم بهش میگن قاعده فراغ و تجاوز، که حالا این تو متن توضیح میدیم. اما یه اصل عملی داریم که اصل عملی غیر محرزه، اصلا کار نداره واقع چه خبره، فقط و فقط برای تو وظیفه عملی رو مشخص میکنه، به تو میگه آقا شک داری؟ چرا شک داری؟ چون علم نداری؟ خب اصل رو بر عدمش بذار، کاملا محط بحث میشه شک در حکم سابق، حکم شرعی، این میشه اصل عملی غیر محرز. یه نکته عرض بکنم تکمیل که بریم متن هم تطبیق کنیم، به اصل عملی محرز اصل عملی تنزیلی هم میگن. چرا؟ چون لسان دلیل، لسانی که اصل عملی محرز رو ثابت میکنه، اون روایت و الفاظی که وجود دارن لسانشون به نحویه که انگار این اصل عملی اون حکم مشکوکی که اونجا وجود داره رو به منزله حکم واقع در نظر میگیرن. شما مثلا تعابیر رو نگاه کنید، میگه فانه على یقین من وضوعه، یعنی انگار مثلا داره واقع رو احراز نشون میده، واقع رو میگه بابا تو چرا باید شک بکنی؟ دقت کنید، میگه تو چرا باید شک بکنی؟ تو اصلا نباید شک بکنی، تو یقین داری، یعنی انگار به واقع دسترسی داری که امام داره اینطوری فرمایش میفرماد. اما تو براعت همچین فرمایشی داره؟ میگه رفع، برداشته شده. چی برداشته شده؟ اثرش برداشته شده، یعنی تو رو چوب نمیزنن. ما کن نمعذبین حتی نب اثر رسولا، ما کسی رو عذاب نمی کنیم تا وقتی که رسولی نفرستاده باشیم. این لسانش چه لسان؟ لسان احراز واقع تو براعت؟ نخیر، لسان رفع عقابه، رفع اثر اون عمله، ولی تو استصحاب رفع اثر میکنه. بابا داره میگه تو یقین داشتی، به یقینت عمل کن. پس این کن یه تفاوتی هست بین این اصول عملیه، بعضیاشون احراز واقع داره به نحو ناقص، اما بعضیشون اصلا احراز واقع نداره. لذا دقت بفرمایید که به اصل عملی محرز اصل تنزیلی هم میگن. همین رو بریم رو متن تطبیقش بدیم. خب ول قسم الاخر الحکم الظاهری الذي اخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك سواء لم يؤخذ اي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله او اخذ ولكن لا بنحو يكون هو الملاکت تا بل منظم من الى نوع الحکم المشکوک. میگه قسم دوم، قسم دوم از چی؟ قسم دوم از حکم ظاهری که مستند به چیست؟ به اصل عملی. بالاش بنویس که یادت نره. میگه قسم دوم، قسم آخر، اون حکم ظاهری است که الذی اخذ فیه به عین الاعتبار. آقا این اصطلاح اخذ فیه به عین الاعتبار اصطلاح عربی معاصره. وقتی میگن یه چیزی اخذ فیه به عین الاعتبار یعنی مورد توجه قرار گرفته است. این اصطلاح به معنای چیست؟ به معنای مورد توجه قرار گرفتن. میگه حکم ظاهری که اخذ فیه به عین الاعتبار مورد توجه قرار گرفته است، در اون حکم ظاهری چه چیزی؟ نوع حکم مشکوک، یعنی شکی در اون حکم شرعیه. این نوع حکم مشکوک همون تعبیری است که شهید صد بیان میفرماید. اون تعبیر روانتر هم میشد ایشون بفرمایند، ولی خب حالا اصطلاحی که ایشون اینجا به کار میبرن. منظور از نوع حکم مشکوک چیست؟ یعنی همون شک که در حکم تکلیف نمیدونه و اصل براءت محتش چیه؟ نمیدونه، واجبه، شک داره، واجبه یا واجب نیست، شک داره، حرامه یا حرام نیست، شک داره، طهارت داره یا نداره، شک داره، حلال یا حلال نیست. این میشه نوع حکم مشکوک. حالا فرقی نمیکنه، این میخواد دو قسم اصل عملی رو بگه ولی اسمشو نمیاره الان، آخر سر میخواد نتیجه گیری کنه. فرقی نمیکنه سواء لم یؤخذ ای کشف معین به عین الاعتبار فی مقام جعلهی، فرقی نمیکنه که اخذ نشود به عین الاعتبار، یعنی مورد توجه نباشد، اخذ نشود به عنوان مورد توجه، ای کشف معین فی مقام جعلهی، هیچ کشف معینی در مقام جعلش. فرقی نمی کنه که بخواد توش کشف معین در مقام جعل نباشه. این کدوم بود؟ کشف معین تو مقام جعلش نباشه، اصل عملی غیر محرز. بالاش بنویس، چون تو اصل عملی غیر محرز چی گفتیم؟ گفتیم اصلا توش کاشفیت مطرح نیست، فقط و فقط تعیین وظیفه عملی میکنه، توش شک در حکم شرعی لحاظ میشه. پس بنابراین سواء لم یؤخذ، فرقی نمی کنه که اخذ نشود هر حکم، هر کشف معینی به عین الاعتبار برای توجه در مقام جعل اون حکم، او اخذ، یا اینکه نه اخذ شود یک کشفی، یک کاشفیتی، ولکن لا به نحو، نه به صورتی که یکونو باشد اون کشف هو الملاکت تام، ملاک تام نیست، ناقصه، به صورت تام از واقع حکایت نمی کنه، کاشفیت ناقص داره. خودش میگه بل یکونو منظم من، بلکه منظم میشه این کاشفیت الا نوع الحکم المشکوک، یعنی منظم میشه به شک، یعنی محلش فرودگاه شکه، ولو اینکه یک کاشفیت ناقص هم داره مثل استصحاب. و مثال حالت الاولا اصالت الهل، حالت اولا بالاش بنویس یعنی اصل عملی غیر محرز، مثل اصالت الهل. اصالت الهل چی میگه؟ میگه فان الملحوظ فیها، اون چیزی که در اصالت الهل لحاظ میشه چیست؟ کون الحکم المشکوک و المجهول، این که حکمی که مشکوک و مجهوله، مرددن بین الحرمت و الاباحه، تردید داره بین حرمت و اباحه، همون توضیحی که عرض کردیم. ولم یلحظ فیها، هیچ لحاظ نشده است در اصالت الهل فیها وجود و کشف معین عن الهلیه، یه کاشفیتی که بخواد از هلیت بر واقع وجود داشته باشه و حکایت بکنه، هیچ کاشفیتی نیست. اصالت الهل به من میگه آقا اینجا تو بگو این حرام، این حلاله یا حرامه. خب دیگه نمیگه که این در واقع هم حلاله یا حرامه، که اصالت الهل به من وظیفه عملی میده، البته به تعبیری که اونو اگه اصل عملی بگیریم. خب بعضی از اصالت الهلا از دید بعضی از قدمای ما حکم واقعی میده آقایون، اینم جالبه بدونیم. و مثال حالت ثانیه، خب این مثال حالت ثانیه رو نگه دارید، قاعده فراغ و تجاوزه، این الان وقت نمیشه من توضیح بدم، این خیلی مهمه، انشالله فردا روش مانور بدیم، میخوام متن رو تموم کنم. بیاید پایین تر مثال اصل عملی محرز رو همون استصحاب تو ذهنتون باشه برای مباحثم رو همون تاکید کنید. قاعده فراغ و تجاوز ایشالا فردا توضیح میدم. و تو سما پاراگراف بعدیش، و تو سما الاحکام و ظاهریه فی هازل قسم بل اصول العملیه، حکم ظاهری رو تو این قسم میگن اصل عملی. و یطلق و علال اصل عملی اصول عملیه فی الحالت الاولا، و اطلاق میشه در اصول عملیه در حالت اول. حالت اول یعنی مثال اصالت الحل. بهش چی میگن؟ میگن اصول العملیه غیر المحرزه، اصل عملیه غیر محرز. و علیها فی الحالت ثانیه، و یطلق علیها بر چی؟ بر اصول عملیه در حالت دوم. چی بهش میگن؟ اسم الاصول العملیه المحرزه، بهش میگن اصل عملیه محرز. و قد یعبر عنها بالاصول العملیه التنزیلیه، گاه اوقات بهش اصل عملی تنزیلی هم میگن. میگن چرا اینو توضیح دادیم؟ دیگه خودش بچه تسمیهشو نگفته. چون لسان دلیل، دقت بفرمایید، چون لسان دلیلی که اصل عملی محرز رو ثابت میکنه به نحویه که انگار اون حکمی که مثلا از استصحاب به دست میاد رو نازل منزله حکم واقع قرار میده. همین ادنا مناسبت برای تسمیه کافی است که بهش بگن چی؟ اصل عملی تنزیلی، یعنی اصل عملی است که در اون نازل منزله قرار میگیرد. حکمی که حاصل از اصل عملی است به جای چی؟ حکم واقعی، اما نه به صورت کاملا، بلکه به صورت ناقص. کاشفیت چیست؟ ناقص است. خب تا همینجا کفایت میکنه. من تازه میخواستم تا آخر صفحه 182 در واقع مطلب رو توضیح بدم، اما این مطلب مهم بود. حالا یه دقتی بفرمایید، مباحثه هم بکنید که انشالله مطلب روشن و واضح بشه. والحمدلله رب العالمین.